ساعت 7 شب به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. سلام، خوش آمدید به ایستگاه 19. من شاهین بشیری هستم، میزبان شما در یک ساعت پیش رو. شب یک شنبه است، 4 آذر 1403 خورشیدی برابر با 24 نوامبر 2024 میلادی. امیدوارم به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما روزی رو پشت سر گذاشتیم که اعلام شد 12% مرگ و میر در ایران ناشی از آلودگی هواست.
خود نیروگاه ها و پالایشگاه ها هستن که منشأ آلودگی هستن و اینا یه بخش مهمیش خب توی قانون هوای پاک پیش بینی شده بود که کنترل و نظارت بشه برشون، از نظر فیلتر و تولید آلاینده و اینا مسئولیت پذیر باشن، ولی خب هیچ نظارت و کنترلی عملا بر این مجموعه وجود نداره.
مسئله مهاجرت 25% استادان دانشگاه‌های کشور نگران کننده شده.
نکته ای که معمولا به آن اشاره نمیشه و صرفا در دلایل اقتصادی برای مهاجرت اساتید تاکید میشه، مسئله پیچیده و ایدئولوژیک جذب هیئت علمی و ترقی اساتید در دانشگاه‌های ایران.
حسن شمعی‌زاده، خواننده و آهنگساز سرشناس ایرانی، از ماجرای توقف کنسرتش در لندن برامون میگه.
یه درگیری جلوی در به وجود اومده که گویا یک مشتی زدن به سیکوریتی و سیکوریتی پلیس خبر کرده.
پس پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها. از همکارم مهران کریمی و بعد باز در خدمت خواهم بود تا به سراغ گزارشای بریم که همکارانم برای شما آماده کردن.
سپاس از شما و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، روز یک شنبه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با 3 کشور اروپایی را تایید کرد. آقای بقایی گفت که این مذاکرات از روز جمعه آینده 9 آذر ماه میان معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای و بین‌المللی انجام خواهد شد. او در مورد مکان این مذاکرات توضیحی ارائه نکرد. پیش از این خبرگزاری کیودو ژاپن صبح روز یک شنبه خبر داده بود که جمهوری اسلامی در حال ترتیب دادن مذاکرات هسته‌ای با بریتانیا و اتحادیه اروپا از روز جمعه آینده در ژنو سوئیس است. قطعنامه تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران که شامگاه پنجشنبه در شورای حکام آژانس به تصویب رسید، از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا و با حمایت ایالات متحده تهیه و ارائه شده بود. ایران بلافاصله پس از صدور این قطعنامه اعلام کرد سرعت و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. در همین حال محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز یک شنبه در صحنه علنی مجلس گفت جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه اندازی کرده. در خبری دیگر، ارتش اسرائیل روز یک شنبه اعلام کرد که از لبنان 160 پرتابه به سمت مرکز و شمال اسرائیل شلیک شده و برخی از این پرتابه ها رهگیری شدند. حزب الله لبنان نیز روز یک شنبه اعلام کرد که 10 موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده. این گروه تحت حمایت ایران در بیانیه عنوان کرده که برای نخستین بار حمله هوایی با استفاده از تعدادی پهپاد تهاجمی به پایگاه نیروی دریایی اشدود در جنوب اسرائیل انجام داده است. در بیانیه دیگر، حزب الله از حمله به یک هدف نظامی در تل آویو با استفاده از موشک‌های پیشرفته و تعدادی پهپاد تهاجمی خبر داد. ارتش اسرائیل در پاسخ به این ادعاها هنوز اظهار نظری نکرده. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند جسد خاخام زوی کوگان که از روز پنجشنبه در امارات متحده عربی ناپدید شده بود پیدا شده. دولت اسرائیل تأیید کرده که آقای کوگان که تابعیت اسرائیلی مولداویایی داشت به قتل رسیده. اسرائیل این اقدام را رخدادی تروریستی و یهود ستیزانه توصیف کرده. دولت امارات متحده عربی هنوز تأیید نکرده که پیکر بیجان این خاخام اسرائیلی اسرائیلی پیدا شده است. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که از تمامی ابزارها برای اجرای عدالت درباره مسئولان این جنایت استفاده خواهد کرد. و در ایران محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هشدار داده که این کشور در آستانه سقوط در چاله و چاه جمعیتی است. به گفته او کشور ایران در سال 1403 برای نخستین بار به نرخ زاد و ولد زیر 1,000,000 میرسد. این هشدار از جدی‌ترین موارد در این زمینه است که سالهاست از سوی مقام‌های رسمی مطرح می‌شود. ایران که زمانی به عنوان کشوری با جمعیتی جوان شناخته می‌شد، در دهه‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده. و مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد در جمهوری آذربایجان موسوم به کاپ 29 با تصویب توافق 300 میلیارد دلاری به پایان رسید. بر اساس توافقی که بامداد یک شنبه 4 آذر به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند که تا سال 2035 سالانه دست کم 300 میلیارد دلار برای مقابله با تغییرات اقلیمی به کشورهای در حال توسعه کمک کنند. اجلاس باکو که از 2 پیش آغاز شده بود به دنبال تشدید اختلافات بر سر مسئله بودجه با 1 تمدید به روز شنبه کشیده شد.
بله، ممنونم از همکارم مهران کریمی که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار داد.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
وزارت امور خارجه ایران روز یک شنبه تایید کرد نشست معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و انگلیس برای گفتگو در مورد مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی جمعه آینده برگزار می‌شود. بنابر اظهارات اسماعیل بقایی، برنامه‌ریزی این گفتگوها پیش از این در نیویورک آغاز شده بود. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
خبرگزاری کیودوی ژاپن به نقل از منبعی که مقام ارشد دولت مسعود پزشکیان معرفی شده، از برنامه تهران برای گفتگو با 3 اروپایی بر سر برنامه هسته‌ای‌اش خبر داد. بر پایه این گزارش که روز یکشنبه منتشر شد، این گفتگوها قرار است جمعه 9 آذر ماه در ژنو انجام شود و ریاست تیم مذاکره کننده ایران را هم مجید تختروانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، بر عهده خواهد داشت. اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، هم روز یکشنبه با تأیید این خبر اعلام کرد این مذاکرات میان معاونان وزیران خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا انجام خواهد شد. پیشنویس قطعنامه توبیخی علیه ایران که شامگاه پنجشنبه در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید، از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا، 3 اروپایی طرف برجام و با حمایت ایالات متحده آمریکا تهیه و ارائه شده بود. خبرگزاری کیودو به نقل از منبع خود نوشته که تهران همیشه به حل و فصل مسئله هسته‌ای از طریق دیپلماسی باور داشته و هرگز مذاکره را ترک نکرده است. با این حال ایران شامگاه پنجشنبه بلافاصله پس از صدور قطعنامه اخیر اعلام کرد سرعت و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. توافق هسته‌ای یا برجام در سال 1394 خورشیدی بسته شد. این توافق 3 بعد از سوی ایالات متحده آمریکا تحت ریاست جمهوری دونالد ترامپ به صورت یک جانبه لغو شد.
گزارشی بود از هومن عسکری. اما
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
همونطور که در خبرها شنیدید، مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد در جمهوری آذربایجان موسوم به کاپ 29 روز یک شنبه با یک توافق 300 میلیارد دلاری به کار خود پایان داد. کشورهای فقیر که بیشترین آسیب را از بلایای طبیعی می‌بینند، وعده 300 میلیارد دلار در سال از سوی کشورهای ثروتمند را تحقیرآمیز و مبلغ تصویب شده را ناچیز می‌دانند. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
پس از دو هفته مذاکرات سردرگم و آشفته همراه با مجادله و بیخوابی‌های شبانه، نزدیک به 200 کشور جهان در ساعت اولیه روز یکشنبه در یک استادیوم ورزشی در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، توافق مالی بحث برانگیز برای اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل را تصویب کردند. برخی کشورها جمهوری آذربایجان که خود از صادرکنندگان عمده نفت و گاز است را متهم کردند که اراده‌ای برای مقابله با تغییرات آب و هوایی در سالی که داغ بلایای پرهزینه بر خود دارد و در مسیر گرمترین سال ثبت شده است ندارد. معترضان به گرد همایی کاپ 29 کشورهای توسعه یافته، یعنی اقتصادهای بزرگ مانند اتحادیه اروپا، ایالات متحده آمریکا و ژاپن را متهم کردند که بدبینانه مذاکره می کنند و رسیدن به یک معامله عادلانه را غیر ممکن کردند. کشورهای شرکت کننده در کاپ 29 تلاش داشتند تا اختلافات دیرینه را حل و فصل کنند. اینکه کشورهای توسعه یافته که بیشترین مسئولیت تغییرات اقلیمی را به لحاظ تاریخی دارند، باید چه مقدار به کشورهای فقیرتر پرداخت کنند که کمترین مسئولیت را دارند اما بیشترین آسیب را می‌بینند. سایمون استیل، رئیس اقلیم سازمان ملل متحد، پذیرفت که توافق نهایی ناقص است و گفت هیچ کشوری همه چیزهایی را که می‌خواسته به دست نیاورده است. No country got everything they wanted. او با این همه تصریح کرد که اکنون کوهی از اقدامات که لازم است انجام شود بر جای مانده است. And we leave Baku with a mountain of work to do. کشورهای توسعه یافته تنها روز شنبه پس از آنکه کاپ 29 وارد وقت اضافه شد و دیپلمات‌ها شب را برای بهبود پیشنهادهای قبلی رد شده به کار و مذاکره سپری کردند، پیشنهاد 300 میلیارد دلاری را ارائه دادند. در نهایت کشورهای در حال توسعه مانع این توافق نشدند. آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، 300 میلیارد دلار در سال را نقطه آغاز کمک‌ها برشمرد و گفت: Yes, 300 billion dollars is just the starting point. ما از مجمع جزایر کوچک و کشورهای کمتر توسعه یافته سپاسگزاریم و به شما اطمینان می‌دهیم که به وعده خود عمل خواهیم کرد. And I assure you, we will deliver. ایالات متحده و اتحادیه اروپا در مذاکرات فشار می‌آوردند تا کشورهای نوظهور ثروتمند مانند چین به عنوان کشوری که بزرگترین منتشرکننده آلودگی در جهان است، مشارکت خود را افزایش دهند. توافق نهایی کشورهای در حال توسعه را تشویق می‌کند که به طور داوطلبانه کمک کنند، که نشان دهنده هیچ تغییر محسوسی برای کشور چین نیست و تعهد جدیدی را متوجه این کشور نمی کند. علی محمد، رئیس کرسی کنیا در گروه کشورهای آفریقایی، تصدیق کرد که در برخی زمینه‌ها پیشرفت صورت گرفته است، اما در این حال اظهار داشت: آنچه ما در اجلاس باکو به دست آوردیم بسیار دورتر از آن چیزی بود که برای رسیدن به آن امید داشتیم. توافق کاپ 29 علاوه بر این هدف کلی بزرگتری معادل 1.3 تریلیون دلار در سال را برای مقابله با افزایش دما و بلایا تعیین می‌کند، اما بیشتر این مبلغ از محل منابع بخش خصوصی قرار است که پرداخت شود.
گزارش بود از مهرداد میردامادی.
من بیژن موسوی‌ام و با یه آواگرافی نو برگشتم پیشتون. جایی که تو اون هر اون چه در مورد موسیقی عامه پسند غربی احتیاج دارید بدونید براتون مهیاست. اخبار و اطلاعات و روایات و شایعات دنیای موسیقی عامه پسند همه و همه حالا و اینجا تو پادکست آواگرافی رادیو فردا. پادکست آواگرافی رو همین حالا و روی پادگیراتون پیدا کنید و فالو کنید که به محض منتشر شدن قسمت جدید از اون با خبر شید.
رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوا در دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرده که 12% مرگ در ایران ناشی از آلودگی هواست. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از محمد صادق حسنوند نوشت که خودروها، صنایع مختلف مانند نیروگاه‌ها، فولاد، نفت و گاز عوامل اصلی آلودگی هوا در ایران هستند. در گفتگویی که ساعتی پیش با اعظم بهرامی، پژوهشگر و کنشگر محیط زیست ساکن ایتالیا داشتم، ابتدا پرسیدم علت این موضوع به خصوص پس از تصویب قانون هوای پاک آیا ناکارآمدی است یا توان کافی نداشتن؟ اعظم بهرامی:
من سه بخش می‌بینم این مشکل رو. یه بخشش منابع تولید آلاینده و ایجاد این آلودگی‌ها هستن. خب ما می‌دونیم خودروها هستن به خاطر بنزین کم کیفیت و خود کیفیت خودرو، نیروگاه‌هایی هستن که مازوت سوزی می‌کنن، کارگاه‌های صنعتی غیر استانداردی هستن که الان تو دل شهرهای کلان اومدن، خود نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها هستن که منشأ آلودگی‌اند و اینا. یه بخش مهمیش خب توی قانون هوای پاک پیش‌بینی شده بود که کنترل و نظارت بشه برشون، از نظر فیلتر و تولید آلاینده و اینا مسئولیت پذیر باشن و بودجه هزینه مورد نیاز رو پرداخت بکنن برای اینکه این آلاینده ها رو از بین ببرن یا به هر حال اون تاثیر سمیش رو کاهش بدن. ولی خب هیچ نظارت و کنترلی عملا بر این مجموعه وجود نداره. بخشش هم که درگیر مافیات مثل مسئله خودرو، سوخت نیروگاه ها اینا. یه قسمت دیگه مربوط میشه به عواملی که میتونه این تاثیر رو به لحاظ انسانی و زیست محیطی کمتر بکنه، که اونم مثلا در نظر گرفتن فضای سبز مناسب به تعداد شهرونداست که خب ایران نرخ خیلی پایینی در سطح جهانی و میانگین جهانی داره و الان شما میبینید که چندین جدال و کارزار جدی وجود داره در خود کلان شهر تهران، حتی برای اینکه مجموعه پارک‌ها و مجموعه از فضای سبز که داره کم و کمتر میشه از بین نبرن و اونا رو تبدیل به ساختمان سازه نکنن. و یه بخشم اینه که خب بعد از اینکه این مسئله ایجاد شد که حالا یه بخشش آلاینده است ولی یه بخشش هم مثلا مربوط به ریزگرداست، چون ما شهرهای مثل اهواز و کرمان و حتی بیرجند در خراسان جنوبی اینا جزء شهرهای 20 شهر نخست آلوده ایران هستن اغلب، که اینا باز درگیری جدیشون با ریزگردهاست و مدیریتش رو از بین بردنش رو اینا باز راههای خودش رو میطلبه. اما یه بخشش در واقع اینه که حالا که این اتفاق افتاده و در بخشی از کلان شهرهای مشکل هست، چجوری ما بیایم این رو هزینه‌اش رو، هزینه انسانیش رو، سلامتش رو برای گروه‌های مختلف کمتر بکنیم. حالا یه بخشش ساعت رفت و آمده که میشه قوانینش رو تغییر داد، حداقل یه سیستم ایمنی مناسبی برای مدارس و ساختمان‌های متفاوت باشه، کاری که خیلی از کشورهای حاشیه خلیج فارس که درگیر ریزگرد دست طولانی مدت هستن پیش گرفتن. ولی ما در هر سه این بخش‌ها عملاً هیچ نگاه و نظارتی وجود نداشته و سرمایه گذاری هم نبوده. ما چیزی نزدیک 3% تولید ناخالص ملیمون سالانه صرف مشکلات ناشی از عواقب آلاینده ها و تولید آلاینده ها میشه، که یه بخششون مسئله سلامت انسانی که شما به اشاره کردین که مهمترینش هم هست. ما عملا هیچ زیرسازی براش به وجود نیامده که در طولانی مدت بتونه پاسخگو باشه، مثل مسئله خودروهای حمل و نقل پاک و حمل و نقل عمومی در کلان شهرها و اینا که به هر حال نیاز به بودجه و نیاز به برنامه می‌دیدی تو امان داشته.
ما در سراسر دنیا می‌بینیم که دولت ها اجازه میدن به NGO ها، نهادهای مردمی که فعالیت هایی رو داشته باشن. این نهادهای مردمی به هر حال بی تأثیر نیستن، بعضی وقتا خیلی تأثیرشون اتفاقا زیاد هم هست. مثلا همین که تشویق بکنن یه روز هوای پاک داشته باشن در جامعه، یا تشویق به کارهایی که میتونه کاهش بده مسئله آلودگی هوا رو، این رو به هر حال یک قسمتیش رو وقتی میذارن به دوش NGO ها، مسئله واقعا یه جورایی به نتیجه میرسه. اما در ایران ما میبینیم اصلا به NGO ها اجازه فعالیت نمیدن، حتی تشویق هم نمیشن. این رو شما فکر میکنید دلیلش چی هست؟
مدیریت بحران توی ایران تکه تکه است. مثلا برای همین آلودگی هوا ما یه کارگاه اضطرار آلودگی هوا داریم، یه گروه مدیریت بحران داریم، یه گروه اجرای قانون هوای پاک داریم، ولی هیچ کدوم اینا خود شهرداری‌ها، وزارت نیرو، تو همون قانون هوای پاک 10-11 تا وزارت خونه مسئولیت دارن، در واقع بودجه حتی باید تامین اعتبار بکنن برای این موضوع، ولی هیچ کدوم اینا نه حضور دارن نه کاری میکنن. نقش مردم اتفاقا مهمه. مثلا تو همین تجربه استارتاپ هایی که تو حوزه آلودگی هوا کار میکنن، نقش خود هوش مصنوعی، پروژه های مختلفی بر اساسش تدوین شده برای رصد و پایش آلاینده، اما در موضوع آلودگی هوا به نظر من نقش مهم و زیرسازایی دارن که دولت باید تبیین بکنه، مثل همون وسایل حمل و نقل عمومی یا وسایل حمل و نقل پاک و اطلاع رسانی و آگاهی. منتها اصلا در این موضوع که مردم چطور میتونن تاثیر این آلاینده‌ها یا روزای آلوده چه کاری بعد انجام بدن، آگاهی های پزشکی در این موضوع، اینا رو میتونن خب گروه های NGO کار بکنن، اما در مجموع اگر بخوایم به شکل آزادی و دموکراسی بهش نگاه بکنیم، رسانه ها کار چندانی در ایران انجام نمیدن به جز اطلاع رسانی و روز این روز تعطیل از این ساعت تا این ساعت داره باز نمیشه، و یه گروه هم که الان اصلا حتی جعبه های پایش آلاینده در سطح شهر رو دستکاری بکنن که داده ها در واقع به شکل ناقص و مشکلدار به دست مردم برسه که اعتراض و کاهش بده. ولی در مجموع توی این موضوع ویژه خود نهادهای مردمی کار خاصی نمیتونن انجام بدن، برای اینکه بخش مهمیش برمیگرده به زیرسازه اساسی که در واقع حاکمیت و حکمرانی باید براش برنامه و بودجه داشته باشه.
گفتگویی بود با اعظم بهرامی.
از حرف تا عمل،
از کنش تا واکنش،
چیزی نذار جا بیفته.
از کجا؟
از پاراگراف اول،
با حضور شما
و کارشناسان
هر چهارشنبه
از رادیو فردا.
در ایران حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از مهاجرت 25% استادان دانشگاه‌های کشور طی چند سال اخیر خبر داده و این آمار را نگران کننده خوانده. این آمار به چه معناست و چه دلایلی می‌تواند استادان دانشگاه‌های ایران را برای ترک وطن متقاعد کند؟ مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
وزیر علوم در اظهاراتی که روز جمعه 2 آذر رسانه‌های ایران منتشر کردند، اذعان کرده که مهاجرت استادان دانشگاه از ایران عوامل مختلفی از جمله شغلی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارد. این اولین بار نیست که در ایران نسبت به مهاجرت دانشگاهیان، اعم از استادان و دانشجویان، هشدار داده می‌شود. حسین سیمایی صراف 2 ماه پیش نیز در اجلاس رؤسای دانشگاه ایران گفت:
در حوزه جذب و نگهداشت نخبگان مشکلات زیادی داریم. روند مهاجرت متاسفانه افزایشی است. میل به مهاجرت افزایش نگران کننده‌ای پیدا کرده و به عکس میل به بازگشت کاهشی شده است. بیکاری، معیشت و برخی مواجهه‌های سیاسی از عوامل این وضعیت اسفناک هستند.
فاتح سعیدی، پژوهشگر در دپارتمان مطالعات دین در دانشگاه تگزاس آمریکا، به رادیو فردا میگوید عاملی که کمتر از همه به آن اشاره می شود رویکرد ایدئولوژیک در جذب استادان در ایران است.
نکته ای که معمولا به آن اشاره نمی شه و صرفا بر دلایل اقتصادی برای مهاجرت اساتید تاکید می شه، مسئله پیچیده و ایدئولوژیک جذب هیئت علمی و ترفیع اساتید در دانشگاه های ایرانه. معمولا مسئولان ایرانی این رو از دلایل مهاجرت اساتید ایرانی حذف می کنند. شاید بسیاری به این نکته واقف باشند که هیئت جذب تنها به سابقه علمی نگاه نمی کنه و کسی می تونه به عنوان هیئت علمی در یکی از دانشگاه ایران جذب بشه که حداقل با چارچوب نظام علناً مشکلی نداشته باشه.
همچنین نعیما محمدی، استاد پیشین دانشگاه باهنر کرمان که اکنون با آمریکا مهاجرت کرده و در دانشگاه پیترزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا مشغول کار است، در گفتگو با رادیو فردا بر آنچه فضای نظامی حاکم بر دانشگاه‌های ایران می‌خواند تاکید می‌کند.
تجربه شخصی من مسئله اقتصادی نبود با پا گذاشتن روی همه عشق و علاقه‌ای که به کشورم دارم، به دانشگاه محل تولدم داشتم و دوست داشتم که عاشقانه واقعا دوست داشتم که در کنار خانواده خودم در دانشگاهی که اونجا تدریس کرده بودم و حتی تحصیلات دوره کارشناسیم رو اونجا تکمیل کرده بودم بمونم. اما اون احساس طرد شدگی، اون محیط نظامی حاکم به دانشگاه، اون نظارت‌های بسیار ناعادلانه و وحشتناکی که هر کسی به خودش اجازه میداد که تو رو ارزیابی کنه، همه اینها به من این پیام رو میداد که آخرین چیزی که اینجا مهم هست حیثیت علمی توست، آخرین چیزی که اینجا مهم هست هویت آموزشی و تلاش‌های آکادمیک تو هست. تنگ نظری‌هایی که وجود داشت برای حذف اساتید به قول مسئولان امنیتی دگراندیش، سکولار، فمینیست و انگ‌های دیگری که به مطالعات علمی من می‌زدن باعث شد که من دل شکسته از دانشگاهی که واقعا با عشق توش خواستم که استخدام باشم یا به کار گرفته بشم برم.
اما آماری که وزیر علوم ارائه کرده دقیقاً به چه معناست؟ او گفته که طی سال‌های اخیر 25% از استادان دانشگاه‌های ایران مهاجرت کردند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه که در زمینه وضعیت دانشگاه‌ها در ایران تحقیق کرده، به رادیو فردا میگوید که چنین آماری مبهم است.
یه مقدار ابهام وجود داره، برای اینکه ما در مجموع هیئت‌های علمی دانشگاه میشه گفت حدود 80,000 نفر رو در بر میگیرن، 1/4 اونها یعنی 25% میشه چیزی حدود 20,000 نفر که خب تعداد خیلی خیلی زیادی برای مهاجرت کادر علمی ایران هست. حالا اگه منظورشون فقط استادان دانشگاه باشه، برای اینکه ما استاد داریم، دانشیار داریم، استادیار داریم و بعد بقیه پست‌های دانشگاهی که وجود داره، ما 8,000 استاد داریم که 1/4 میشه حدود 2,000 استاد دانشگاه. به این ترتیب در حقیقت باید از ایشون پرسید با دقت که این آمار مربوط به آیا همه است یا فقط استادا، کسی که استاد اصلا شامل دانشجو و استادارو نمیشه، یا اینی که فقط دانشگاه دولتی رو در بر میگیره و بقیه مؤسسات آموزشی عالی ایران رو در بر نمیگیره.
جمهوری اسلامی از ابتدای شکل گیری خود شدیداً به مسئله دانشگاه‌ها حساس بوده و بلافاصله موجی از پاکسازی‌ها را به نام انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌ها به راه انداخت. در میان حساسیت جمهوری اسلامی در مورد رشته‌های علوم انسانی بسیار بیشتر بوده. آقای سعیدی که خودش پس از اخذ کارشناسی ارشد برای تحصیل دوره دکترا به آلمان رفت، میگوید که در بازگشت به ایران نتوانست جذب دانشگاه‌ها شود.
بعد از دکترا که به ایران برگشتم، با سد حراست مواجه شدم و عملاً برای کسی که در رشته‌های علوم انسانی در خارج از ایران درس خوانده باشه، در دانشگاه جمهوری اسلامی ایران کار پیدا نمیشه، مگر اینکه کاملاً به لحاظ ایدئولوژی با رژیم همسو باشه.
اما برگردیم به اظهارات وزیر علوم. هم وزیر علوم و هم رسانه‌های ایران بیشتر بر عامل اقتصادی در مهاجرت استادان تاکید می‌کنند. سعید پیوندی چنین عاملی را به رسمیت می‌شناسد، اما عوامل دیگر را نیز برمی‌شمارد.
سوی اقتصادی به خصوص در این سال‌ها خیلی خیلی مهم شده. یعنی من خیلی از همکاران من میگن در مقایسه با قدرت خرید کشورهای دیگه، درآمد استاد ایران در این 20 سال حدود 1/4 شده. بنابراین این حتما یک انگیزه مهمی برای مهاجرت، ولی به هیچ وجه تنها انگیزه نیست، برای اینکه همه کارهای میدانی که شده یا کسانی که مهاجرت کردن و از دلایل مهاجرت خودشون صحبت کردن و عمران اشاره کردن به ناامنی شغلی، فضای عمومی دانشگاه، نبودن آزادی‌های آکادمیک، همونجوری که در همه جای دنیا است و برای دانشگاه یک مسئله حیاتی است، و همینجور نبودن استقلال دانشگاه است که دخالت نیروهای بیرون از دانشگاه به طور سیستماتیک در امور دانشگاه باعث نارضایتی گسترده استادها و دانشجویان است، و بالاخره شاید فضای عمومی جامعه، یعنی دورنمای تیره و تار سیاسی و همینطور سختگیری‌ها و فضای سختی که در کل جامعه ایران وجود داره.
آیا استادانی که مجبور به ترک وطن می‌شوند می‌توانند در کشور دیگر به راحتی جذب دانشگاه‌ها شوند؟ فاتح سعیدی، پژوهشگر در دانشگاه تگزاس:
مهاجرت همیشه آسان نیست، به خصوص در رشته‌های علوم انسانی. کسایی که از ایران می‌خوان خارج بشن با مشکلات زبانی، ارتباط با دنیای آکادمیک در غرب و همچنین فرصت‌های کم شغلی که شاید در دانشگاه غربی هم در رشته‌های علوم انسانی وجود داشته باشه، دوباره به عنوان سدی برای جذب در محیط جدید خودش رو اعمال می‌کنه. البته در رشته‌های فنی و در رشته‌های علوم پایه عموماً بازار کار بسیار بهتری در آمریکا و در دانشگاه‌های اروپایی وجود داره.
خانم محمدی نیز میگوید که مهاجرت استادان دانشگاه با وجود امکانات جدیدی که به آنها در کشورهای دیگر داده میشود یک خسارت ملی برای ایران است.
ما میبینیم که در سالهای اخیر نه تنها دیگه دانشجویان نخبه ما میرن، بلکه اساتیدی که میلیونها دلار هزینه شده تا اونها به این درجه برسن، به راحتی توسط نیروهایی که خودشون رو اسلام‌گرا میدونن به راحتی اجازه داده میشه که اونها کشور رو ترک کنن و سرمایه‌های واقعی کشور ایران در کنار سرمایه های ملی دیگرش به راحتی از دست برن.
انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی که بسیار شبیه انقلاب فرهنگی در چین دوران ماو است، به نظر می رسد پایانی ندارد. نتیجه چنین شرایطی صرفاً سقوط رتبه علمی دانشگاه های ایران و پرورش نیافتن افراد شایسته و کاردان برای اداره امور کشور است.
گزارشی بود از مصطفی خلجی در مورد آمار نگران کننده مهاجرت 25% از استادان دانشگاه کشور طی چند سال اخیر. خب با اعلام ساعت 19:30 یک بار دیگه نوبت میرسه به خبرها از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری و سلامی دوباره به شنوندگان رادیو فردا. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز یک شنبه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با سه کشور اروپایی را تایید کرد. آقای بقایی گفت که این مذاکرات از روز جمعه آینده 9 آذر ماه میان معاونان وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و بریتانیا در مورد مسائل دو جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی انجام خواهد شد. او در مورد مکان این مذاکرات توضیحی ارائه نکرد. پیش از این خبرگزاری کیودوی ژاپن صبح روز یک شنبه خبر داده بود که جمهوری اسلامی در حال ترتیب دادن مذاکرات هسته‌ای با بریتانیا و اتحادیه اروپا از روز جمعه آینده در ژنو سوئیس است. قطعنامه تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران که شامگاه پنج شنبه در شورای حکام آژانس به تصویب رسید، از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا و با حمایت ایالات متحده تهیه و ارائه شده بود. ایران بلافاصله پس از صدور این قطعنامه اعلام کرد سرعت و ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. در همین حال محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در صحن علنی مجلس گفت جمهوری اسلامی در واکنش به صدور قطعنامه اخیر شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مجموعه‌ای از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته را راه اندازی کرده. محمد رسولوف فیلمساز منتقد جمهوری اسلامی اثر سینمایی خود دانه انجیر معابد در اسکار 2025 به عنوان نماینده آلمان را اتفاقی تلخ و شیرین توصیف کرد. این فیلمساز منتقد جمهوری اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فرانسه گفت حضور اثر خود در اسکار به دلیل وضعیت سرکوب و سانسور در سینمای ایران تلخ است، ولی در این حال اینکه فیلم در اسکار حضور یافته شیرین است. آقای رسولوف اضافه کرد که نماینده ایران در اسکار تنها از سوی نهادهای دولتی انتخاب می شود. دانه انجیر معابد به طور پنهانی در تهران و با حضور بازیگران و عوامل ایرانی ساخته شده، اما به عنوان محصول مشترک ایران، آلمان و فرانسه عرضه شده. داستان این فیلم در مورد خانواده یک قاضی در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی است و در آن بازیگران زن حجاب اجباری ندارند. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند جسد خاخام زوی کوگان که از روز پنج شنبه در امارات متحده عربی ناپدید شده بود پیدا شده. دولت اسرائیل تایید کرد که آقای کوگان که تابعیت اسرائیلی مولداویایی داشت به قتل رسیده و اسرائیل این اقدام را رخدادی تروریستی و یهود ستیزانه توصیف کرده. دولت امارات متحده عربی هنوز تایید نکرده که پیکر بیجان این خاخام اسرائیلی پیدا شده. در همین حال دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یک شنبه در بیانیه اعلام کرد که از تمامی ابزارها برای اجرای عدالت درباره مسئولان این جنایت استفاده خواهد کرد. در همین حال خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارش خود از پیدا شدن پیکر بیجان زوی کوگان به تنش بین ایران و اسرائیل اشاره کرده و به سابقه فعالیت‌های دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات پرداخته. امارات متحده عربی در سال 2020 میلادی اسرائیل را به رسمیت شناخت. و در خبری دیگر محمد رضا ظفرقندی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی هشدار داده که ایران در آستانه سقوط در چاله و چاه جمعیتی است. به گفته او کشور ایران در سال 1403 برای نخستین بار به نرخ زاد و ولد زیر 1,000,000 میرسد. این هشدار از جدیترین موارد در این زمینه است که سالهاست از سوی مقامهای رسمی مطرح می شود. ایران که زمانی با عنوان کشوری با جمعیتی جوان شناخته می شد، در دهه های اخیر به دلایل مختلف از جمله مشکلات اقتصادی با کاهش رشد جمعیت مواجه بوده. مذاکرات اقلیمی سازمان ملل متحد در جمهوری آذربایجان موسوم به کاپ 29 با تصویب توافق 300 میلیارد دلاری به پایان رسید. بر اساس توافقی که بامداد یک شنبه 4 آذر به تصویب رسید، کشورهای ثروتمند متحد شدند تا سال 2035 سالانه دست کم 300 میلیارد دلار برای مقابله با تغییرات اقلیمی به کشورهای در حال توسعه کمک کنند. اجلاس باکو که از 2 پیش آغاز شده بود به دنبال تشدید اختلافات بر سر مسائل بودجه با 1 تمدید به روز شنبه کشیده شد. اجلاس کاپ 29 در سالی برگزار شد که به گفته دانشمندان قرار است گرمترین سال ثبت شده در تاریخ باشد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی.
با ایستگاه 19 همراه هستید.
آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با خبرگزاری تاس گفت توافقنامه جامع روسیه و ایران حوزه دفاعی و امنیتی را در بر می‌گیرد. وی افزود ترجیح می‌دهد در مورد محتوای سند جزئیات را زودتر فاش نکند. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس امور نظامی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا پرسیدم منظور از حوزه دفاعی و امنیتی در توافقنامه جامع مشترک چه می‌تواند باشد؟ حسین آریان:
کفه ترازو به باور من در این نوع موافقتنامه ها از نظر نیازمندی بیشتر متوجه جمهوری اسلامی است، بیشتر متوجه ایران هست تا روسیه. گرچه در این شرایط خاص، در این وضعیتی که حالا ما هستیم، جمهوری اسلامی از نظر پهبادی و حتی موشکی به روسیه کمک میکنه در جنگ با اوکراین، ولی خود جمهوری اسلامی بیشتر میخواد که نیازمندی های تسلیحاتی و به طور کلی دیگر نیازمندی های به حساب عرصه دفاعیش تامین بشه. جمهوری اسلامی دنبال چه چیزی هست؟ چه چیزی از روسیه میخواد؟ یکی از اونها برمیگرده به هواپیما، جنگنده ها. جمهوری اسلامی دنبال سخوی 35 که صحبت شده بود و حتی برخی از رسانه‌های ایران گفته بودن که چند فروند اینها هم تحویل شده، دنبال سخوی 35 برای اینکه نیروی هواییش بسیار ضعیفه. خواسته دیگر جمهوری اسلامی تانک‌های مدرنه. گرچه سعی کردن در ایران برخی از اون تانک‌های قدیمی رو یا بازسازی بکنن یا نمونه‌هایی از اون رو درست بکنن، البته نه در سطح انبوه، ولی نیاز داره به تانک‌های مدرن که میتونه از روسیه بگیره، برای اینکه بیشتر این نیازمندی‌های دفاعی رو از جای دیگه نمیتونه تامین بکنه. دنبال سامانه‌های پدافندی جدید. کارکرد S-300 رو ما تا حالا دیدیم بعد از حساب حمله اسرائیل، یه چیزی سامانه‌ای مثلا S-400 هست. دنبال هلیکوپترهای تهاجمیه که اینها را هم میخواد. به طور کلی جمهوری اسلامی برای صنایع نظامی دنبال تکنولوژی پیشرفته است که بخواد از روسیه بگیره، برای اینکه به خاطر تحریم‌های همه جانبه که از سوی آمریکا و اروپا علیه جمهوری اسلامی اعمال میشه نمیتونه این را از جای دیگه تامین بکنه. یکی دیگر اینی که از روسیه کمک بگیره برای ارتقای برنامه فضایی خودش، برای ساختن ماهواره‌های بهتر، برای پرتاب ماهواره‌ها. کوشش‌های فوق‌العاده‌ای رو تا حالا انجام داده، در چند موردم به هر حال روسیه ماهواره برای ایران پرتاب کرده، ولی در این زمینه باز هم نیاز به کمک داره. همکاری‌های اطلاعاتی با روسیه است که به هر حال این هم کمک میکنه به جمهوری اسلامی. بنابراین اینها زمینه‌های همکاری میتونه باشه و نیازمندی‌ها. و برای خود روسیه هم جمهوری اسلامی هم از نظر حساب این تسلیحاتی میتونه یک بازاری باشه. در بعضی زمینه‌ها خوب همکاری میکنن به صورت عملی، مثلا برگزاری رزمایش.
نکته اینه که به نظر شما با توجه به صحبت‌های آندری رودنکو معاون وزیر امور خارجه روسیه وقتی که صحبت از چالش‌ها و الزامات زمانه می‌کنه، ممکن هست آیا منظورش احیاناً یک پیمان دفاعی مشترک باشه؟ لااقل جمهوری اسلامی چنین امیدی رو می‌تونه در سر بپرورونه احیاناً برای یک پیمان دفاعی مشترک؟
جای شک تردید هست. برای اینکه همکاری‌های جمهوری اسلامی به طور کلی در هر زمینه‌ای با روسیه در سطح استراتژیک نیست، یعنی جمهوری اسلامی یک همپیمان روسیه نیست. گرچه در ایران بارها در این مورد صحبت کردند، ولی روسا به طور ضمنی گفتند ما همکاری میکنیم، ولی در اون سطح نیست که بخواند یک پیمان دفاعی امضا بکنند. و در این حال نقطه بسیار اساسی با توجه به سوابقی که ما از روسیه داریم، روسیه همیشه از کارت جمهوری اسلامی برای پیشبرد منافع خودش استفاده کرده. یعنی واقعا اونگونه که باید شاید در چارچوب همین موافقتنامه ها وفادار نمونده به جمهوری اسلامی. سابقهش نمونهش در مورد سیصد قرارداد امضا شد، سالها طول کشید. با توجه به صحبت‌هایی رو که در اون موقع بین روسیه و مقامات آمریکایی صورت گرفته بود، سالها ارسال S-300 به ایران رو به تأخیر انداخت. روسیه به ایران به عنوان یک همکار و شریک داره استفاده می‌کنه برای پیشبردهای خودش. وقتی مسائل استراتژیک در سطح بین‌المللی رخ بده، اگر بخواد به آمریکا در زمینه توافق بکنه یا نزدیک بشه، در اون صورت جمهوری اسلامی رو کنار میذاره. برای اینکه اینجا مسئله هزینه فایده و به طور کلی منافع استراتژیک برای روسیه است.
گفتگویی بود با حسین آریان.
بازار تلفن‌های سری. شهر
داشته
شهر. هشت خیابان سعدی.
کرمانشاه.
کرمان.
قزوین.
بازار سنتی عراق.
شیراز.
شهر کرج. میدون کرج.
کرج. تبریز.
شهرستان اوشنویه.
قم. بازار بزرگ تهران.
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
جمهوری اسلامی میگوید اقدامات خود در واکنش به تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را بلافاصله آغاز کرده است. همزمان علی لاریجانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی از آمادگی تهران برای توافق جدید با آمریکا خبر داد و گفت اگر آمریکا مخالف سلاح هسته‌ای ایران است، شروط جمهوری اسلامی را بپذیرد. رویا ملکی در گفتگو با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی و استاد روابط بین الملل مقیم آمریکا از او پرسیده آیا جمهوری اسلامی در شرایطی هست که دست بالا را بگیرد و برای مذاکره شروط تعیین کند؟
اینکه ایران قصد شروط میذاره آقای لاریجانی برای مذاکره کردن منطقی هست، از این بابت که همیشه وقتی یک دور مذاکرات میخواد شروع بشه، اول دو طرف خواسته های حد اکثری خودشون رو مطرح میکنن. مثل اینکه ایشون میگه امریکا باید جبران خسارات بکنه برای بیرون رفتن از برجام. خب یه خواست حد اکثریه که واقع بینانه هم نیست. یا از طرف دیگه ما شاهده این بودیم که غیر رسمی کشورهای اروپایی میگفتن که خب اون 180 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% تو باید از بین ببری، که خب اون هم تقاضای بزرگی هست و احتمالاً غیر قابل قبول برای ایران که این همه بها داده برای این مسئله توی این سالها. دو طرف از این مواضع حد اکثری شروع میکنن، در مدار مذاکره میان به جایی میرسن. واقعیتش اینه که با داشتن این قطعنامه توانایی اونها برای مانور دادن بسیار بسیار محدود شده، یا اینکه باید وارد مذاکره بشن با دولت آقای ترامپ که خب میدونیم مهره ها و چهره هایی درش هست که شدیداً ضد ایران هستن، نمیخوان هیچ امتیازی بدن. نزدیکی دولت ایشون به اسرائیل سبب میشه که هر گونه امتیاز دادن با یک کمپین مخالفت در امریکا روبرو بشه. بنابراین این یک مسئله هست. از سوی دیگه جمهوری اسلامی میتونه اعلام بکنه که خب اگر مثلا ما به توافق نرسیم، قدم بعدی ما همونجوری که تاول گفتن خروج شدن از NPT یا معاهده منع اختراعهای اتمی است و احتمالاً خواستن به طرف ساختن بمب رفتن. ولی خب اونجا هم این مسئله مطرح میشه که حالا که بعد از این حملاتی که اسرائیل به ایران کرده و ضربه‌ای که به حزب الله زده، واقعا خب توان بازدارندگی ایران چقدر هست بخواد این کارو بکنه؟ به نظر میاد توان آنچنانی در چنته نداره برای این کار. بنابراین اون آلترنتیف هم پر از خطر خواهد بود برای جمهوری اسلامی.
شما به قطعنامه اشاره کردید. ایران، یعنی آقای لاریجانی به عنوان مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، از توافق جدید صحبت میکنه. این در حالیه که هم غنی‌سازی رو آغاز کرده، افزایش شده، و همین که سانتریفیوژهای جدید رو داره راه اندازی میکنه. چقدر امکان داره با این شرایطی که الان در حال حاضر ایران بعد از این قطعنامه به وجود آورده، کشورهای دیگه به خصوص آمریکا بپذیرن که وارد توافق جدید بشن؟
اینها اقداماتی هست تلافی جویانه که ایران دیدیم دیگه. هر بار که قطعنامه‌ای برزدش در آژانس مطرح شده، اونها تلافی کردن و اومدن یک اقدام دیگه کردن، مثل همین راه انداختن سانتریفیوژهای بیشتر. اینا به نظر من این اقدام لحظه‌ای هست. اونها هم خودشون میدونن که برای طولانی مدت اگر واقعا اونجوری که آقای لاریجانی میگه علاقمند به توافق هستن، باید امتیاز بدن. و ببینین این رو جمهوری اسلامی به نظر من داره به هر شکل و نحوی این پیغام رو به امریکا میرسونه. این دیداری که آقای ایلان ماسک داشته با سفیر ایران در سازمان ملل، که اگرچه ایران منکرش میشه ولی خب واقعا صورت گرفته، اینی که سعی شدیدی که آقای خامنه‌ای الان داره میکنه که با وجود لایحه‌ای که مجلس گذرونده، کماکان آقای ظریف رو در مقام خودشون نگه دارن چون از تجربه ایشون احتیاج خواهند داشت برای این مذاکرات، این که آقای لاریجانی میره و از نزدیک ضرباتی رو که حزب الله خورده در لبنان و سوریه رو مشاهده میکنه و بعد میاد و اینو توییت ها و حرفا رو میزنن، به نظر من بیانگر این هست که دولت آقای پزشکیان و حکومت جمهوری اسلامی واقعا با این هم واقف شده که اقتصاد اونها گروگان تحریم هاست و شما تا روابطتون با غرب به خصوص با مسئله آژانس حل نکنین، هیچ گونه گشایشی در امورتون پیدا نمیشه. بنابراین مانورها رو از تفکر استراتژیکشون به نظر من باید جدا کرد.
شما هم اشاره کردین که به هر حال اینها سیگنال هایی میفرستن برای دولت جدید آمریکا. فکر میکنین که اگر این اتفاق بیفته چقدر میتونه این توافق پایدار بمونه؟
تا حدی به نظر من این مسئله هم ربط خورده، ارتباط داره با اتفاقات دیگری هم که تو دنیا میفته. مثلا ببینید اگر جنگ اوکراین آقای ترامپ بتونه تمام بکنه، بخش زیادی از نگرانی های کشورهای اروپایی نسبت به ایران برمیگرده به همکاری نزدیکی که داره به روسیه میکنه. بنابراین اونها میتونن تمایل بیشتری داشته باشن، اگرچه در این سالی که هستیم این دومین قطعنامه ای هست که توسط این کشور مهم اروپایی مطرح شده در آژانس. دوم هم این است که واقعا اگر ایران این سیگنال هایی که به دولت آقای ترامپ میفرسته مؤثر واقع خواهد شد نه، اگر به هر حال امریکا روی خوش نشون بده به توافق، به نظر من اون سه کشور اروپایی هم باش راه خواهند اومد. اینجا هم به نظر میاد که نحوه تفکر تهران همونجور که بارها هم دیدیم اون هست که اونها میگن آقای ترامپ یک فرد تاجر بازاری هست، علاقمند به عقد قرارداد هست، هم میدونن که خودشیفتگی زیادی هم داره و میخواد که هر گونه دستاورد دولت اوباما رو به سایه ببره. بنابراین به این امید بستن که از این طریق بتونن سیگنال هایی رو به دولت ترامپ بفرستن و ایشون هم تن بده به رضایت برای اینکه یک توافق با ایران دست بده.
دونالد ترامپ چقدر به نفع ایران پیش خواهد رفت؟ فکر میکنید چیزی آید جمهوری اسلامی خواهد شد؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید واقعیت درسته، آقای ترامپ این شکلی فکر میکنه که چه به نفع امریکاست و نه چه به نفع ایران هست. اما یک موضوعی هم که ترامپ تا به حال بارها مطرح کرده، میدونیم که بعد از تجربه عراق و افغانستان ایشون به هیچ وجه علاقمند به درگیر شدن امریکا در جنگ های در سراسر دنیا نداره، حالا چه اوکراین باشه چه در خاورمیانه باشه. پس بنابراین دو طرف، هم ترامپ هم دولت ایران، میتونن به این درک رسیده باشن که خب مسئله گزینه جنگ رو از روی میز برداشتن و این مسئله نیست. واقعیتش این است که دفعه پیش وقتی که ترامپ سر قدرت اومد، جمهوری اسلامی وقتی اون حرفا رو میزد، جمهوری اسلامی هیچ گونه سیگنالی نفرستاد راجع به اینکه علاقمند به مذاکره هست. اما این بار دارن از همون اول کار، قبل از اینکه حتی آقای ترامپ سر کار برسه، یا با مشاورینش دارن دیدار میکنن یا دارن بهش این پیغامو میدن که شما میگی که بس ما فقط اتمی نشیم، بمب اتمی نداشته باشیم و خط قرمزتون اینه، ما میتونیم با این خط قرمز کنار بیایم. یعنی در رو کاملا نبستن برای اینکه بخوان مذاکره با دولت ترامپ بکنن.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی.
مگه آدم چقدر زنده میمونه؟
باید مطمئن بشم که در مقابل دستنوشته هم اجازه خروجم داده میشه.
از سال 57 تا الان خیلی فیلم ها توقیف شدن، یا برای همیشه یا هم برای مدتی. خیلی از فیلم ها هم سانسور شدن و بعدش از توقیف در اومدن. در پادکست سینما سانسور قرار سرک بکشیم توی تاریخ سینمای ایران.
یه فیلم خاصیه، یه فیلم هنریه، پر از صحنه‌های سیاسی.
با من مهدی طاهباز در پادکست سینما سانسور همراه باشید.
انجمن سکته مغزی ایران میگوید سن بروز سکته مغزی در کشور 10 سال کمتر از میانگین جهانی رسیده و اوج آن در سنین 65 تا 70 سال رخ میدهد. در همین حال دانشمندان میگوید اگرچه عوامل متعددی میتوانند منجر به سکته مغزی شوند، اما برخی عوامل از سایرین خطرناکتر هستند. خبر خوب این است که این عوامل خطرناک تا حد خوبی قابل پیشگیری هستند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
یک مطالعه جدید نشان می‌دهد که اگرچه عوامل خطرزای متعددی می‌توانند منجر به سکته مغزی شوند، اما شدت خطر ناشی از برخی از این عوامل ممکن است با سکته‌های شدید ارتباط قوی‌تری داشته باشد. محققان در این مطالعه که نتایج آن در مجله علمی نورولوژی منتشر شده است، داده‌های بیش از 13,000 بیمار مبتلا به سکته مغزی را بررسی کردند و موارد را بر اساس شدت آن تقسیم بندی کردند. دکتر کاتریونا ردین، نویسنده ارشد این مطالعه و سرپرست پزشکی سالمندان در بیمارستان دانشگاه گالوبای ایرلند، در این باره میگوید این مطالعه با بررسی ارتباط بین عوامل خطر قابل پیشگیری با سکته شدید به این نتیجه رسیده است که سه عامل خطر شامل فشار خون بالا، سیگار کشیدن و ضربان قلب نامنظم با خطر بالاتر سکته مغزی شدید مرتبط بودند. علاوه بر این، پژوهش‌های پیشین نیز ارتباط بین چاقی، فشار خون بالا و کلسترول بالا با سکته مغزی را نشان دادند که با یافته‌های این مطالعه جدید همخوانی دارد. سکته مغزی زمانی رخ می‌دهد که سیستم عصبی مرکزی بدن به دلیل عارضه‌ای عروقی آسیب ببیند و به بیان دیگر خون رسانی به قسمتی از مغز دچار اختلال شده و متوقف شود. دکتر احسان شریفی پور، دبیر انجمن سکته مغزی ایران، در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است که بروز سکته مغزی در ایران در حدود 150 مورد در هر 100,000 نفر در سال است که این میزان حدود 1.5 برابر متوسط جهانی است. او همچنین اعلام کرد که نتایج دو مطالعه بزرگ بروز سکته مغزی در ایران نشان می‌دهد که سن سکته مغزی در کشور حدود 10 سال از متوسط جهانی کمتر است. دکتر ردین تأکید می‌کند که فشار خون بالا خطری است که بیشتر مردم آن را دست کم می گیرند و این یک عامل خطرزای مهم برای سکته مغزی است. سیگار کشیدن نیز با شدت بیماری های قلبی عروقی مرتبط است و فقط دود تنباکو نیست که خطرناک است، بلکه دود ماریجوانا یا حتی آلودگی هوا نیز می تواند به طور قابل توجهی خطرات بیماری های قلبی عروقی را افزایش دهد. دکتر اندرو فریمن، مدیر پیشگیری و سلامت قلبی عروقی در بیمارستان دانشگاه کلرادو در ایالات متحده، میگوید تغییر در سبک زندگی میتواند در کاهش خطر سکته مغزی مؤثر باشد. دکتر فریمن کاهش نمک در رژیم غذایی و پرهیز از غذاهای پرکلسترول و مصرف مداوم میوه‌ها و سبزیجات را توصیه می‌کند. همچنین فعالیت بدنی نیز می‌تواند فشار خون را پایین آورده و به حفظ وزن سالم کمک کند. داشتن خواب کافی و حفظ ارتباطات اجتماعی سالم نیز می‌تواند با کاهش استرس به بهبود سلامت کلیه بدن بیانجامد.
گزارشی بود از اردشیر طیبی. اما حسن شمعی‌زاده خواننده و آهنگساز سرشناس ایرانی که در گشت هنری اروپایی خود به سر می‌برد روز جمعه، هنگامی که بیش از 6 ترانه از فهرست 24 آهنگی اجرایش در لندن را ارائه نکرده بود، کنسرت خود را نیمه کاره رها کرد و به اتاق محل اقامتش بازگشت. او پس از لندن یک شنبه در وین بود و در این شهر یک ساعت و نیم روی صحنه به اجرای ترانه‌های خاطر انگیز خود در همراهی با ساز تخصصیش ساکسیفون پرداخت. محمد زرقامی درباره اتفاقات لندن و کیفیت حضور مخاطبان ایرانی در این گشت هنری با حسن شمعی‌زاده گفتگو کرده است.
یه درگیری جلوی در به وجود اومده که گویا یک مشتی زدن به سیکوریتی و سیکوریتی پلیس خبر کرده، ولی حالا بقیه چی شده رو نمیدونم. واقعا حق با چی بوده، علت چی بوده، اینا رو من نمیدونم.
ولی خب یه سری شایعاتی اومد بیرون که اونجا گویا تماشاچیانی که میخواستن حضور توی کنسرت پیدا کنن و ظرفیت سالن هم ظرفیت مشخصی بوده و تکمیل شده بوده، درگیری بین اونا بوده. آیا این برای شما تایید شده؟
بله، من نمیدونم. منتها سیکوریتی مردم مدن پشت در توی اون سرما و سیکوریتی خواسته هر یه نفر رو 4-5 دقیقه چک کنه و بفرسته. مردم تو سرما اذیت شدن، طاقت نیوردن.
چجوری به شما اطلاع دادن؟ شما وسط اجرای ترانه بودید؟
بودم، اومدن اول به ارکستر گفتن، بعدم به من گفتن و برنامه رو تعطیل کردن. به هر حال این موضوع گذشت، ولی مسئله اینه که الان برنامه گذار در صدد گرفتن یک سالن هست، میگه رزرو کرده، ولی من هنوز قرارداد رو ندیدم. ولی قرارداد ببینم یک شنبه برمیگردم لندن که این برنامه رو اجرا کنم و کسانی که بلیت خریدن بدون خرید دوباره بیان و از اون بلیت استفاده کنم، از برنامه استفاده کنم.
تو این کنسرت من دقت کردم، شما با توجه به اینکه کنسرت دیشب خانم لیلا فروهر هم بود دیگه در وین در همون سالن، درسته؟
بله.
ولی هیچ اجرای مشترکی نبود؟
نه، ما همچی قراری نداشتیم و اصولا من ترجیح میدم که برنامه خودم به طور تنهایی اجرا کنم، مستقل اجرا کنم.
یعنی این بعد از تجربه مثلث ترانه بود دیگه، چون تور به هر حال تور موفقی هم بود در نوع خودش.
اون فرق میکرد. اون من تو اون برنامه مثلث خاطره ها فقط 10 دقیقه وقت به من داده بودن، در مجموع 10 تا 12 دقیقه بود.
و یه نکته دیگه هم که بود آقای شمعی‌زاده، من کنسرت دیشب رو دنبال کردم، دوست دارم از خودتونم بشنوم. معمولا ما ایرانی ها خب تو کنسرت ها که میریم، برخلاف مثلا جاهای دیگه که میریم، خب کنسرت ها جوریه که افراد نشستن، بعضی از آهنگ ها خب انرژی لازم رو داره، میطلبه که افراد توی سالن بلند شن، حالا اون انرژی رو به نوعی تخلیه کنن. اما در مورد بعضی از ترانه ها مثلا من دیدم، مثل مرداب، مثل گل ناز پرپر، که اینا خب ترانه هایی که واقعا باید شنیده بشه به لحاظ اون حالات تکنیکی که این ترانه ها داره، خود ترانه که اصلا برای شنیدن سروده شده و موسیقی. ولی تو این کنسرت ها ما میبینیم ایرانی ها این میون کنسرت راه میرن، میان میرن، اصلا یک شرایطیه که میخواستم بدونم که دلیلش چیه.
ببینید، جامعه ایران، البته نه همه مردم، ولی هم چند استعداده نیست و هم چند سلیقه‌ای نیست. چند استعداده نیست یعنی اگر که آقای زرقامی الان که گویندگی میکنه خیلی موفق هست بیاد نقاشی بکنه، میگن آقای زرقامی برو همون گویندگی تو بکن، چرا به نقاشی؟ این جامعه ما اینجوری هست. مثلا کجی زادوری چند تا ترانه من گفته که واقعا همش هم هیت شده، بهش میگن آقا برو فیلم تو بگی، تو رو چه به ترانه. اما در مورد چند سلیقه ای، تمام خواننده‌های خارجی همه نوریت رو اجرا میکنن، ولی جامعه ما اگر که مثلا یه خواننده که همیشه آهنگای اسلو خونده بیاد بنده 6-8 تون بخونه، یه بندری بخونه، واو اعلام میشه. من تنها خواننده ای هستم که سعی کردم مردم رو به هر دو نوع عادت بدم. و وقتی اون شنونده‌ای که طرفدار آهنگای شش تا شاده میاد توی سالن زیاد علاقه به آهنگای اسلو نداره و برعکس. اینه که این اتفاقات میفته، ولی خب باید مردم رو یواش یواش عادت داره. مثلا میبینیم یه آهنگی مثل غریبه یا مثل جناب، غریبه که آهنگ اسلو بود، بعد از 35 سال تازه مردم میشناسنش، به خاطر که آهنگای شیشاش اجازه به این آهنگای اسلو نمیده. بعضی از شنونده های ما، باز تکرار میکنم به همین بر نخوره، بعضی از شنونده های ما موسیقی رو تماشا میکنن. ما الان دیدیم خواننده هایی که واقعا دیگه نباید بخونن به خاطر اون وضعیت که تو صداشون به وجود اومده، میرن و کنسرتاشون هم فوق‌العاده پر میشه به خاطر اینکه مردم برای تماشا کردن اون خواننده میرن، نه برای شنیدن. ما تا به جایی برسیم که شنوندمون برای گوش کردن بیان، حالا فاصله داریم.
گفتگویی بود با حسن شمایی‌زاده، خواننده و آهنگساز سرشناس ایرانی که در گشت هنری اروپایی خود به سر میبره. خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه برنامه امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.